ایران، رادیو ایران.
ادامه سرکوب اعتراضات ضد صهیونیستی دانشجویان در آمریکا، شمار دانشجویان و استادان بازداشت شده به حدود 2300 نفر رسید.
کولومبیا روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کرد. یمن هم از آغاز چهارمین مرحله عملیات نیروهای مسلح خود در برابر ادامه تهاجم علیه نوار غزه خبر داد.
بارش باران در بیشتر مناطق کشور در 14 روز اردیبهشت، هشدار انجی سازمان هواشناسی برای برخی مناطق کشور.
و آمادگی کامل ستاد انتخابات برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در تهران و 7 حوزه انتخابیه دیگر. در دومین روز از فرصت یک هفته‌ای تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس، احزاب و جریان‌های سیاسی از فهرست‌های مورد حمایت خود رونمایی کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ضمن عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم خرمنیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ادامه سرکوب اعتراضات ضد صهیونیستی دانشجویان در آمریکا. با حمله پلیس آمریکا به چند دانشگاه دیگر، شمار دانشجویان و استادان بازداشتی به حدود 2300 نفر رسید. این دانشجویان در بیش از 40 دانشگاه دستگیر شدند. بیش از 200 دانشگاه آمریکا در روزهای اخیر شاهد ناآرامی و تجمع در حمایت از فلسطین بوده است. پلیس آمریکا به دانشجویان دستگیر شده اعلام کرده آنها وارد مرحله انضباطی از دانشگاه‌ها می‌شوند. صدها دانشجو از تحصیل تعلیق شدند. برخی استادان نیز بعد از بازداشت از ورود به دانشگاه منع شدند. یکی از آنها استاد 65 ساله دانشگاه است. او با سابقه 30 ساله استاد مطالعات یهودی دانشگاه دراموس است که به صورت خشونت آمیز بازداشت شد. برنی ساندرز سناتور آمریکایی گفت قصه ویتنامی دیگر برای بایدن می شود، چرا که پایگاه خود را نه تنها در میان جوانان بلکه در بین دموکرات ها از دست داده است. در محوطه دانشگاه UCLA صدای ده ها انفجار مهیب ناشی از شلیک نارنجک های شوکاور شنیده شد. دانشگاه UCLA هم اعلام کرده پردیس این دانشگاه با نزدیک به 52,000 دانشجو تا شنبه تعطیل است. با شلیک مستقیم به معترضان، نوع برخورد پلیس وارد مرحله جدیدی شده است.
با گسترده تر شدن اعتراضات جنبش دانشجویی ضد صهیونیستی در سراسر آمریکا و افزایش تعداد تجمع‌های مسالمت‌آمیز دانشجویان، سرکوب پلیس آمریکا هم وارد مرحله جدید شده است. شلیک مستقیم به سمت دانشجویان. پلیس در دانشگاه لس آنجلس آمریکا برای برچیدن کامل تحصن، خشونت را تشدید و با گلوله‌های پلاستیکی به دانشجویان مستقیم شلیک کرد. تعداد دستگیری‌ها در این دانشگاه ایالت کالیفرنیا بیشتر از 200 نفر اعلام شده است. در دانشگاه کلمبیای نیویورک هم که سه‌شنبه شب پلیس با یورشی همه جانبه چادرهای تحصن دانشجویان را برچید و بر اساس اعلام CNN نزدیک به 400 دانشجو را هم دستگیر کرد، باز در دو روز گذشته پلیس 200 دانشجوی دیگر این دانشگاه را هم که در تحصن مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دو هفته اخیر این دانشگاه حضور داشتند دستگیر کرده است. تداوم خفقان و سرکوب در داخل دانشگاه کلمبیای نیویورک باعث شد که ده‌ها دانشجوی دیگر این دانشگاه در بیرون از دانشگاه تجمع کنند و آزادی فلسطین و محکومیت نسل‌کشی صهیونیست‌ها را فریاد بزنند. بخشی از صحبت‌های یکی از اساتید دانشگاه کلمبیای نیویورک را می‌شنوید.
این جنبش در حال رشد و تهدیدی برای صهیونیست و امپریالیسم آمریکاست.
سخنان یکی از دانشجویان دانشگاه کلمبیای نیویورک:
ما هنوز تمام نشدیم. جنبش دانشجویی ما در همه دانشگاه‌های جهان حرکتی غیر قابل توقف ایجاد کرده.
یک دانشجویگر دانشجوی کلمبیای نیویورک:
من به عنوان یک دانشجوی آمریکایی فلسطینی تبار دانشگاه کلمبیا که شماری از اعضای خانواده‌ام رو در غزه از دست دادم، دائما رفتارهای غیر انسانی رسانه‌ها و همینطور دانشگاه رو تجربه کردم. با ما طوری رفتار می‌کنن که انگار ما تهدیدی برای امنیت ملی هستیم.
پلیس در دانشگاه تگزاس هم بعد از جمع کردن چادرهای دانشجویان متحسن 17 دانشجو را هم دستگیر کرد. در دانشگاه نیو همشایر آمریکا هم اوضاع همین گونه بود. پلیس با خشونت به چادرها حمله و پرچم‌های فلسطین را جمع کرد و 12 دانشجو را هم دستگیر کرد. داوید فیلدمن، خاخام یهودی ضد صهیونیسم که در یکی از این تجمع‌های دانشجویان آمریکایی حضور پیدا کرده، آنان را دانشجویان شجاعی توصیف می‌کند که توانستند در برابر جریان تبلیغاتی صهیونیسم جهانی قد علم کنند. سخنان داوید فیلدمن، خاخام یهودی ضد صهیونیسم را می‌شنوید.
تبلیغات دروغین صهیونیستی برای دستکاری اذهان توده‌های مردم و با هدف حمایت کورکورانه آنها از اسرائیل است. آنها با دغل‌بازی یهودیت و صهیونیسم را ادغام می‌کنند.
در دانشگاه ایالتی پورتلند آمریکا هم پلیس بعد از محاصره تحصن مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان 12 نفر از آنان را بازداشت کرد. در چنین شرایطی، در حالی که رسانه‌های آمریکا تعداد دانشجویان بازداشت شده را بیشتر از 2000 نفر اعلام می‌کنند، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین اظهار نظرش اعلام کرد دولت آمریکا در سیاست‌های خود مبنی بر ادامه حمایت کامل از رژیم صهیونیستی تجدید نظر نخواهد کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
هزاران نفر در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در دانشگاه تورنتو کانادا تجمع کردند. معترضان تحریم و لغو سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. اما در فرانسه اعتراضات دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه ساینس پو پاریس موجب تعطیلی پردیس اصلی این دانشگاه شد. دانشجویان این دانشگاه قطع روابط خود با رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. در برلین هم هزاران نفر از مردم در اعتراض به جنایات صهیونیست‌ها با برپایی تجمع فریاد آزادی فلسطین سر دادند. صدها دانشجوی دانشگاه ملی مستقل مکزیک هم در همبستگی با فلسطین و مخالفت با تجاوز علیه نوار غزه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. دانشجویان دانشگاه کمبریج انگلیس هم به صف حامیان فلسطین پیوستند. دانشجویان که پرچم‌های فلسطین به دست داشتند توقف تجاوز رژیم صهیونیستی را به نوار غزه خواستار شدند. با افزایش موج اعتراض‌های دانشجویی در استرالیا، دامنه تحصن دانشجویان پس از دانشگاه ملبورن و سیدنی به دانشگاه‌های پورت، کوینزلند، آدلاید و کانبرا نیز کشیده شد.
دامنه تحصن‌های دانشجویی حمایت از فلسطین که از هفته پیش در دانشگاه‌های ملبورن و سیدنی استرالیا آغاز شد، حالا با ایجاد اردوگاه‌های مشابه در دانشگاه‌های پرت، کوئینزلند، آدلاید و کانبرا گسترش یافته. دانشجویان استرالیایی:
ما در مقابل کشتار جمعی مردم غزه مسئولیت داریم و هرگز ساکت نمی‌نشینیم.
باید همه دنیا به خودشون بیان تا جلوی این نسل‌کشی آشکار گرفته بشه.
اعتراضاتی که در محوطه دانشگاه ویکتوریا با واکنش برخی دانشجویان یهودی داغ‌تر شد. در پی انتشار بیانیه رسمی شورای یهودیان استرالیا که ادعای تهدید علیه دانشجویان یهودی را در این اعتراضات به شدت رد کرد، راه سوء استفاده تبلیغاتی حامیان صهیونیسم را از این تحصن مشروع علیه جنایات رژیم اسرائیل مسدود کرد. آه لوون، نماینده اتحادیه دانشجویان یهودی استرالیا:
برای ما روشنه که اعتراضات علیه نسل‌کشی در غزه مشروع و دفاع از حقوق بشره.
دانشجویان معترض استرالیایی از مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌های خود خواستند روابطشون رو با سازندگان سلاح که برای ادامه جنایات در غزه تسلیحات در اختیار نتانیاهو میگذارن افشا و قطع کنن. دانشجوی استرالیایی:
ما خواهان قطع رابطه کامل دانشگاه‌های استرالیا با سازندگان سلاح برای تل‌آویو هستیم.
دانشجویان استرالیایی همچنین تأکید کردند تا زمانی که پاسخ خواسته‌هاشون رو نگیرند در اردوگاه‌های همبستگی با فلسطین می‌مانند و به تحصن خود ادامه میدن. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
کولومبیا روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کرد. گوستاو پترو رئیس جمهور کولومبیا پیشتر با نسل کشی خواندن اقدام های رژیم صهیونیستی در نوار غزه اعلام کرده بود دولتش به روابط دیپلماتیک خود با این رژیم خاتمه می دهد. پیش از این دو کشور آمریکایی بولیوی و بلیز روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کردند. پیشتر چندین کشور دیگر آمریکای لاتین شامل کولومبیا، شیلی و هندوراس هم در اعتراض به کشتارها در نوار غزه سفیران خود را از تل آبیب فراخوانده بودند.
دادگاه بین المللی کیفری توقف فشارها به این دادگاه را خواستار شد. دفتر دادستان کل دادگاه بین المللی کیفری اعلام کرده تهدید کردن دادگاه کیفری حتی بدون هیچ اقدامی ممکن است جرمی علیه برقراری عدالت باشد. بعد از اینکه رسانه‌های صهیونیستی از احتمال صدور حکم بازداشت نتانیاهو و بعضی از سران رژیم صهیونیستی خبر دادند، پایگاه آمریکایی آکسیوس از جمله از جلسه‌های خبر داد که در آن تعدادی از سناتورهای آمریکایی درباره بازداشت نتانیاهو به مقامات دیوان بین‌المللی کیفری هشدار دادند. پیشتر برخی منابع نیز از احتمال تصویب قانونی تنبیهی علیه مقامات دیوان بین‌المللی کیفری در کنگره آمریکا خبر دادند.
یمن از آغاز چهارمین مرحله عملیات نیروهای مسلح خود در برابر ادامه تهاجم علیه نوار غزه خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن که در راهپیمایی حمایت از نوار غزه در صنعا سخنرانی می‌کرد گفت نیروهای یمنی در این مرحله کشتی‌های شرکت‌های مرتبط با بندرهای فلسطین اشغالی را بدون در نظر گرفتن ملیت و مقصد در منطقه هدف قرار خواهند داد. یحیی سریع با هشدار درباره حمله رژیم صهیونیستی به رفح، جنوبی‌ترین شهر نوار غزه، گفت نیروهای یمنی تا پایان تجاوز و رفع محاصره غزه برای آماده شدن به منظور اجرای عملیات گسترده تر لحظه ای درنگ نخواهند کرد. خبر دیگر این که میلیون‌ها یمنی در صنعا و شهرهای دیگر یمن در حمایت از فلسطین تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در این تجمع که با شعار وفاداری یمن به غزه آزاد برگزار شد، بر ادامه حمایت‌های همه‌جانبه و بسیج عمومی برای مقابله با رژیم صهیونیستی تاکید کردند. معترضان یمنی همچنین شعارهای ضد آمریکا و حامیان رژیم صهیونیستی سر دادند و تحریم کالاهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.
7 ماه حملات بی‌امان صهیونیست‌ها به غزه با دست کم 34622 شهید. آنطور که وزارت بهداشت غزه گزارش کرده، امروز هم 26 نفر دیگر در این باریکه از جمله 4 کودک به شهادت رسیدند. همزمان آژانس امداد آوارگان فلسطینی گزارش کرد در مدت جنگ در غزه روزانه 37 کودک هم بی‌مادر شدند. علاوه بر آن شمار زنان مجروح هم از 19000 تن گذشته است. آنروا جنگ غزه را جنگی علیه زنان و کودکان توصیف کرده است. در پاسخ به این جنایات گردانهای زودین، قسام و قدس از هدف قرار دادن نظامیان اشغالگر در محور نتسارین خبر دادند. محور نتسارین غزه را به 2 قسمت شمال و جنوب تقسیم می کند. رژیم صهیونیستی به زخمی شدن 5 نظامی خود در 24 ساعت گذشته اعتراف کرد. رسانه‌های صهیونیست همچنین از عملیات پهپادی حزب الله لبنان به شهرکی در الجلیل اعلا و همچنین 18 شلیک موشک به منطقه نظامی جبل میرون در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.
مقاومت اسلامی عراق از هدف قرار دادن مقر اطلاعاتی ابراهام در منطقه بئر الصب و مقر اطلاعاتی گلیوت خبر داد. این مراکز اطلاعاتی وابسته به موساد در تل آویو با موشک‌های کروز پیشرفته ارقب هدف قرار گرفتند. این نخستین بار است که مقاومت اسلامی عراق اهدافی را در تل آویو هدف قرار می‌دهد. نیروهای مقاومت در بحرین هم تصاویری از هدف قرار دادن یک شرکت حمل و نقل زمینی رژیم صهیونیستی در منطقه ایلات ام رشراش به نام تراکنت منتشر کرد. مقاومت بحرین اعلام کرد این عملیات روز سه‌شنبه با یک فروند پهپاد و با هدف اعلام حمایت از مردم مقاوم غزه انجام شد.
راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم غزه امروز در چند استان کشور برگزار شد. مردم استانهای البرز، ایلام، کرمان و همدان پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی و سر دادن شعارهای ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی خشم و انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم اعلام کردند.
کل جهان دارن میان بیرون دیگه. این کمترین کاری که به نظرم در حق بچه های غزه میشه انجام.
به خاطر بچه های غزه، به خاطر بچه های فلسطین. خدا انشاءالله اسرائیل نیست و نابودش کنه.
اگر ما دستمون به اونا نمیرسه، لاغت و همین محدوده بتونیم اون تنفر خودمونو، اون انزجار خودمونو از اونا اعلام کنیم.
صهیونیست یهودی و کافران ظالم بدانند که کف روی آب هستند و به زودی نابود می شوند.
ما بی تفاوت نیستیم نسبت به ظلم و زوری که به مردم فلسطین میشه.
اومدیم مشت محکمی به صورت اسرائیل بزنیم، بگیم ما همواره پشت مردم فلسطین هستیم، پیرو به خون شهیدانمون در کنار مردم فلسطین خواهیم ایستاد.
دوره آخر عمر صهیونیست ما به نوعی هم استکبار رسیدیم و فکر میکنم همراهی باید دوچندان بشه.
آمین با صهیونیست نه به جنگتان، خون شهید بسه میچکد از جنگتان.
چرا؟ خطیب نماز جمعه تهران عملیات تنبیهی وعده صادق را اقدامی چند بعدی و نیازمند روایت فتح در عرصه رسانه ای دانست. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد گفت در بعد میدانی رژیم صهیونیستی و متحدانش همه ظرفیت های پدافندی خود را به کار گرفتند، اما ایران فقط بخش محدودی از توان تهاجمی خود را به کار گرفت. امام جمعه موقت تهران همچنین به برخی اثرات میان مدت و بلند مدت این عملیات در عرصه بین المللی اشاره کرد.
اولا این عملیات ترکیبی نظامی سیاسی نگاه تمامی قدرت‌های کوچک و بزرگ را معطوف به خود داشت و علاوه بر دستیابی به تمامی اهداف تعریف شده به عنوان یک رزمایش بزرگ فرامرزی تجربه های ارزشمندی را برای ساختار دفاعی کشور و محور مقاومت ایجاد کرد. ثانیاً اقدام دفاعی ایران با کاهش اعتبار بازدارندگی کشورهای غربی ضریب امنیتی کشور، منطقه و محور مقاومت را ارتقا بخشید.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. در 14 روز اردیبهشت بارش باران هوای بیشتر مناطق کشور را با تراوت کرد. امروز هم بارش ها در بیشتر استانها در غرب و شرق کشور، دمنه های البرز و زاگرس خوشحالی مردم را به همراه داشت.
هوا لطیف و دلچسب شده. خدا رو شکر
ما از منطقه اومدیم که این جوجار خیلی برامون جذابه. آبشار اینا نداریم، اون منطقه خیلی خوبه اینجا. خدا رو شکر که بارون اومده، آبشارا را افتادن. خدا رو شکر الحمدلله.
بارندگی خیلی خوبی داشتیم، تو مسیر داشتیم ما می اومدیم، کلا بارندگی بود.
خدا رو شکر هوا خیلی خوبه، هوا بسیار لطیف و مطلوبه.
وقتی بارون میباره من روحیم خیلی خوب میشه، دوستم زیر بارون قدم بزنم.
بارون بهاری واقعا یه لذت دیگه‌ای داره.
بارش ها اما در آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه باعث سرریز شدن سدهای روستایی، طغیان رودخانه های فصلی، جاری شدن سیلاب در مسیرها و آب گرفتگی معابر شد. باران شدید در غرب کشور از جمله شبستر آذربایجان شرقی و دهلوران ایلام به سیل منجر شد.
انتظار این رو داریم که بارش ها تمرکزش بیشتر در شمال شرقی کشورمون باشه، هرچند در استان های ساحلی خزر، بخشایی از شرق و همینطور منطقه از شمال غرب، غرب جنوب غرب کشورمون هم در ساعاتی هوای ابری بارونی خواهیم داشت، ولی شدت بارش های فردا که باز هم شرایط رو برای سیلاب آب گرفته با توجه به هشدار سطح نارنجی ما فراهم میکنه، از آن شمال شرق استان سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، نیمه شمالی خراسان جنوبی و همینطور مناطق جنوب غربی آذربایجان غربی و بخش‌های غربی استان کردستان به ویژه مناطق شمال غرب این استان خواهد بود. بخش‌هایی از استان‌های بوشهر، فارس هم این شرایط رو به خودشون اختصاص خواهند داد.
و وزیر کشور از آمادگی کامل ستاد انتخابات برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در تهران و 7 حوزه انتخابیه دیگر خبر داد. امروز و در دومین روز از فرصت یک هفته‌ای تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس، احزاب و جریان‌های سیاسی هم با رونمایی از فهرست‌های مورد حمایت خود بر ضرورت حضور مردم پای صندوق‌های رأی تأکید کردند. در این مرحله 45 کرسی باقی مانده از 290 کرسی مجلس تعیین تکلیف می‌شوند.
تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوم خودش را پشت سر گذاشت. علاوه بر تبلیغات محیطی، مناظره‌های انتخاباتی هم در شبکه‌های استانی پخش می‌شود.
مسئله حوزه انتخابیه ما چیست؟
شورای وحدت اصولگرایان برای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس فهرست 16 نفره داد. منوچهر متکی سخنگوی این شورا پیشتر گفته بود که پس از انتخابات 11 اسفند این گروه سیاسی در مجلس 12 60 نماینده اختصاصی و 30 نماینده مشترک با گروه‌های سیاسی دیگر دارد. جبهه سیاسی ایران قوی هم نشست انتخاباتی گذاشت و از فهرست همه نامزدهایی که دور دوم انتخابات از آنها حمایت می‌کند رونمایی کرد. علیرضا افشار رئیس شورای راهبردی ایران قوی گفت که افزایش مشارکت و اخلاق مداری از رویکردهای اصلی این جبهه است. حزب مؤتلفه اسلامی هم نامزدهایی را که می‌خواهد از آنها در 22 حوزه انتخابی حمایت کند معرفی کرد. از قائم مقام دبیر کل حزب مؤتلفه پرسیدیم اگر نامزدهای این حزب به مجلس 12 رفتند آیا در قبال عملکردشان پاسخگو هستید یا نه؟
در مجلس کار انفرادی اصلا امکان پذیر نیست. اولا ما پیگیر در واقع وعده و وعیدهای نمایندگانمون باشیم، مراقبتمون رو بر نمایندگانی که از طرف ما پیشنهاد شدن به مردم رو افزایش بدیم، نظارت بر عملکردشون داشته باشیم.
جمعیت جوانان انقلاب اسلامی اعلام کرده پس از نشست با برخی نامزدهای مرحله دوم حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به یک فهرست 16 نفره رضایت داده و آن را رسانه‌ای کرده. محمد جواد محمدی نوری دبیر کل این گروه سیاسی اصولگرا گفته مشارکت مردم در تقویت تصمیم گیری ها و اصلاح امور کشور حتما مؤثر است. در حالی که قرار است 8 حوزه انتخابیه انتخابات تمام الکترونیکی داشته باشند، سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفته انتخابات الکترونیکی در شهرستان ها به صورت آزمایشی اجرا و شبیه سازی شده و روز یک شنبه هم در تهران صندوق های الکترونیکی آزمایشی روشن می شود. به گفته مسئولان قرار است تا پیش از انتخابات نحوه رأی‌گیری الکترونیکی به مردم آموزش داده شود. این آموزش ها هم در رسانه ها از جمله صدا و سیما و هم در مناطق پر جمعیت حوزه های انتخابی به صورت حضوری در دسترس است. ابراهیم اسدی بیدمشکی، خبرگزاری صدا و سیما.
حل مشکل 50 سالگی اسناد رفسنجان قشم در سفر رئیس قوه قضاییه سند تک برگ این زمین ها به مردم تحویل داده شد. آقای محسنی اژه‌ای همچنین در دیدار کارآفرینان و صنعتگران مناطق آزاد استان هرمزگان گفت قراردادها باید به گونه‌ای نوشته شود که با رفت و آمد افراد و مدیران ضربه نبیند.
چه از طرف حاکمیت، چه از طرف بخش خصوصی، وقتی میخواد یک قراردادی نوشته بشه، این قرارداد قرارداد مستحکمی باشه، قراردادی باشه که بعد یک مباینی نوشته بشه که با یک مدیر رفت، با یک دولت عوض بدل شد، نه چه عوض بشه. این کلمه رو شما از من زیاد شنیدید. من میگم که قراردادهای دولتی، یعنی به معنی حکومت، اینجا حکومت، از هر قراردادی باید محکم‌تر باشه، اطمینان بخش‌تر باشه، به او بشه بیشتر اعتماد کرد. نه که بگیم این قرار دولتی است، فرد دولت میاد دولت دیگه میاد، این مدیر میاد مدیر دیگه میاد. این یکی از مشکلات که ما باید روش حرکت کنیم. حالا ممکنه این 4 تا که من میگم شما 10 تا دیگه بهش اضافه کنید، بگید نه اولویت دارتر از اینام هستش.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان فعال در صنعت غذایی موفق شدند سوسیس و کالباس از گوشت ماهی بدون بو و با طعم مطبوع تولید کنند. این محصول با 1/5 قیمت نمونه های خارجی به تولید تجاری رسیده است.
بر اساس اعلام سازمان شیلات، سرانه مصرف ماهی در کشور حدود 13 کیلوگرم برآورد شده، در حالی که میانگین جهانی آن حدود 20 کیلوگرم است. خانلر، مدیر طرح شرکت دانش بنیان.
یه بخشی کمبود مصرف سرانه به دلیل ذائقه ایرانیه که با بوی ماهی، تیغ ماهی مشکل هست، خانوارها برای سبک پخت و بعدش مشکل دارن.
اما متخصصان شرکت دانش بنیان در حوزه غذاهای دریایی راهکاری مبتکرانه و لذیذ برای این مشکل ارائه کردند.
در راستای تکمیل زنجیره تامین، در راستای فراورده‌های شیلاتی تولید سوسیس کالباس ماهی رو داشتیم که برای اولین بار ماهی سیبس رو 13 محصول سوسیس کالباس رو ازش تولید کردیم بدون ماده نگهدارنده. میتونیم یک ماه نگهداری کنیم که همین مورد به نوعی ثبت اختراع شده.
حذف بو و طعم نامطبوع ماهی در کنار حفظ همه خواص مفید آن، فراپاستوریزه بودن و هضم راحت از ویژگی‌های این محصول دانش بنیان است. در حجم تجاری تولید و به بازار عرضه شده. رحمانی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
از گوشت ماهی درست شده، ولی ویژگی منحصر به فردش که موجب شده دانش بنیان بشه این هستش که مواد افزودنی که نگهدارنده نیتریت سدیم هست به جای 120 پی پی ام 30 پی پی ام 1/4 حد مجاز هست و اینکه تعداد میکروارگانیسم تقریبا میشه گفت که صفر و فراپاستوریزه میشه محصولات و اینکه هضم راحت تمام ویژگی ماهی هم داره و علاوه اینکه اون بویی که مردم دوست ندارن از ماهی گرفته شده.
این فراورده که از محصولات فناورانه صنایع غذایی است در راستای توسعه سهم بازار کشورمان در این حوزه قیمتی ارزان‌تر هم نسبت به نمونه‌های خارجی دارد.
سوسیسایی که در خارج کشور تولید میشه برای مثال چین، اروپا، نروژ به شدت طعم ماهی میده و برای مصرف کننده و ذائقه ایرانی اصلا مناسب نیست. ما تونستیم بعد از حدوداً 14-15 سال کار تحقیقاتی با توجه به بوگیری، چربیگیری که هر کدوم از این مواردی که خدمتتون عرض میکنم ثبت اختراع شده، بتونیم با بومی سازی خط تولید قیمت تمام شده رو بیاریم پایین. میتونم با اطمینان عرض کنم که 1/5 قیمت محصولات مشابه خارجی است.
به گفته مسئولان شرکت تولید کننده، این فراورده دانش بنیان ایرانی تا کنون به کشورهای عراق، عمان، قطر و امارات صادر شده. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا تازه‌های ورزشی با اجرای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام، شبتون بخیر باشه. امیر اسماعیلی، بوکسور سنگین وزن تیم جوانان کشورمان، به دیدار پایانی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد. در ادامه رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان و امید آسیا به میزبانی شهر آستانه قزاقستان در دیدار نیمه نهایی وزن به اضافه 92 کیلوگرم، امیر اسماعیلی با پیروزی مقابل راتهیل از هند به دیدار پایانی صعود کرد و در فینال به مصاف شهزود پولوونوف از ازبکستان میره. همچنین امیررضا سلطانی در 54 و امیررضا ملک خطابی در 86 کیلو با شکست در مرحله نیمه نهایی به مدال برنز بسنده کردند. فردا در مبارزات نیمه نهایی رده سنی امید در وزن 75 کیلوگرم محمد محشری، 86، سید علی سید صدری و در وزن به اضافه 92 کیلوگرم رضا خلیلزاده به مصاف حریفانشون میرن. تیم والیبال ساحلی ایران 1 به مرحله دوم مسابقات قهرمانی کمتر از 19 سال آسیا راه یافت. در این رقابت‌ها که به میزبانی شهر رایئت تایلند برگزار میشه، تیم ایران با ترکیب حبیب اکبرزاده و امیر علی قلنویی در گروه 3 این رقابت‌ها تیم‌های ویتنام 1، استرالیای 2 و تایلند 3 رو شکست داد و عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شد. همچنین تیم ایران 2 با ترکیب محمد رسول بستگانی و کیارش باقری با 3 شکست از حضور در مرحله بعد رقابت‌ها باز ماند. هانیه رستمیان و گلنوش ثقبت‌اللهی در دومین روز از جام جهانی تیراندازی در باکو از صعود به مرحله پایانی باز ماندند. پیش از این سجاد پور حسینی در تپانچه 10 متر از صعود به فینال باز مانده بود. مسابقات تیراندازی جام جهانی از 13 تا 21 اردیبهشت در رشته تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی برگزار میشه و کشورمان در این مسابقات تنها در بخش تفنگ و تپانچه نماینده دارد. نوشاد عالمیان در مرحله سوم مقدماتی مسابقات اسمش عربستان 3-0 مقابل محمد البیالی از مصر به برتری رسید و به جدول اصلی رقابت‌ها صعود کرد. خبر دیگه این که بنیامین فرجی و محمد رضا نشاطی، دو پینگ پونگ بازی کشورمان، در رقابت‌های کانتاندر نوجوانان و جوانان فیلیپین با شکست مقابل حریفانشون از صعود به مرحله 1/8 نهایی باز ماندند. خدا نگهدار.
و فردا شنبه 15 اردیبهشت 1403 هجری شمسی، 25 شوال 1445 هجری قمری و 4 می 2024 میلادی است. اذان صبح افق تهران ساعت 3:35 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:09 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو محبا شپوری نوانی ترکانسی 882